بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که صحبت ما در مورد معاوضه واقع بر آنیه ذهب و فضه بود. عرض کردیم که حرمت معامله و بطلان معامله متوقف بر اینه که ما استعمال اوانی ذهب و فضه رو حرام بدونیم. اگر گفتیم حرامه، معامله او هم باطله. بعد از کردیم خب حالا نظر علما چیه؟ نصوص چی میگه؟ آیا نگهداری، استعمال، استفاده آنیه طلا و نقره جایزه یا جایز نیست؟ دیگه یه سری بحثا گذشت. از جمله کسانی که در بحث عبارتشو نقل کردیم مرحوم آقای خویی بود که آخر درس دیروز اختصاص دادیم به نقل فرمایش ایشون. بعد رسیدیم به ملاحظاتی که بر فرمایش ایشون وارد بود. دو تا ملاحظه دیگه هست عرض میکنم و بعد وارد تحقیق مطلب میشیم. دقت بفرمایید. ملاحظه دوم این است که اگر دقت کردید در کلام ایشون تزین به آنیه به عنوان استعمال قلمداد نشد، ولذا فرمود اگر ادله دلالت کند بر حرمت استعمال، دلالت بر حرمت تزین نمی کنه. به همین خاطر به اعتبار تزین میشه ظرف طلا و نقره رو خرید و فروش کرد. مثلا فرض کنید یه بشقابی هست از طلا، از نقره، یه مقدارم روش کار شده، کار هنرمندانه شده که خب حیف مثلا همچون ظرفی رو بخوان توش برنج بریزن، خورش بریزن، مصرف کنن. اینو اگر کسی هم بگیره برای تزین، برای زینت میگیره، مثلا بذاره تو دکور خانه، ببینن افراد، نشون افراد بده. گاهی وقتا میدونید با همین وسایل افراد مثلا امکانات خودشون رو به رخ افراد میکشن، براشون مثلا تو بازار یک اعتبار حساب میشه اگر کسی بخواد بازاری فکر کنه، از این حرفا. ایشون گفت اینا استعمال نیست، به همین خاطر خرید و فروش اینا رو به این قدر اجازه داد ولو ادله دلالت کند در حرمت استعمال. ببینید ما اینجا تأمل داریم آیا واقعا تزین رو میشه مطلقا گفت استعمال نیست؟ من فکر میکنم اگر نگیم مطلقا استعماله نمیتونیم هم بگیم مطلقا استعمال نیست. آقا ببینید دوستان، استعمال هر چیزی به حسب خودشه، استعمال هر چیزی به حسب خودشه. یه ظرف فرض کنید طلا یا نقره که روش کار شده، توش نقاشی شده، کارهای زیادی شده، استعمال این به این نیست که هر روز داخل شلغم بریزن، چغندر بریزن، نمیدونم آش بریزن، برنج بریزن، آبگوش بریزن و حتی هر غذا. این استعمالش به اینه که مثلا یه جایی قرار بدن افراد بیان ببینن، یا مثلا در یه مراسم خاصی و برسونی بذارن تو سفره، وسط سفره، به عنوان زینت. ما چه میدونیم عادات مردم مگه میشه ضبط و چیز کرد؟ یا یه کسی مثلا این رو عرض کردم تو دکور خانش بگذاره که حتی اعتبار خودشو، مکنت خودشو نشون بده. بعضی با این کارا اصلا تو بازار اعتبار پیدا میکنن، بعد با این اعتبارشون معامله میکنن. نمیتونیم مطلق تزیل رو بگیم استعمال نیست. اگر نگیم مطلقا استعماله، به نظر میرسد نمیشه نفی کرد. مرحوم نراقی، من اینجا ننوشتم براتون، مرحوم نراقی در بحث در کتاب عوائد الایامش که میدونید کتاب بسیار خوبی، از کتابی است که معمولا طلاب باش آشنا نیستند و کتاب بسیار خوبی است، کتاب العوائد مرحوم نراقی، بسیاری از قواعد فقه، نکات فقهی درش هست. اخیرا هم با یه چاپ خوبی، حالا قبلا خیلی چاپ درهم برهمی داشت، غلط ما گاهی استفاده میکردیم به زحمت، اما خب الان تو بازارم هست، کتاب خوبی است. ببینید ایشون در اونجا یه وقتی اشاره میکنه راجع به استعمال، که مثلا فرض کنید آینه استعمالش همین که صورت انسانو نشان میده دیگه. اصلا نمیخوام بگم ظروف استعمالش مثل آینه است، اما خود ظروفم میخوام اینو عرض بکنم فرق میکنه استعمال کل شیئن به حسبه. یک بشقاب معمولی استعمالش به اینه که توش آش بریزند و آب گوشت رو بخورم، اما یک ظرف منبت کاری یا طلا کاری یا نقره کاری شده، صنعت دستی ظریف روش صورت گرفته، این به تزیانه و واقعا استعمال حساب میشه. این وسائلی که تو بازار هست، مجسمه است، عروسک، نمیدونم چیه، اینا رو افراد میخرن میذارن تو دکور، همین استعمالشه دیگه. استعمال کل شیئن به حسبه. حتی یک چیز مثل ظرف اگر از عتیق جات باشه، کارهای ظریف روش شده باشه، استعمالش به تزینه. اگر نه یه ظرف معمولی باشه، استعمالش به اکل و شربه، ظرف اکل و شربه. این هم نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه در فرمایششون وارده. و بالاخره نکته سوم، ملاحظه سوم این است که حتما دوستان مطالعه کردید، ما که دیروز معطل هم شدیم پیش مطالعه مباحثه، ایشون فرمود که برخی ها استعمال اوانی ذهب و فضه را مطلقا حرام می دونن. داشت یا نداشت که برخی احتمال دادن استعمال آنی ذهب و فضه مطلقا حرام باشه. استنادم کردن به روایت موسى بن بکر. بعد ایشون چی جواب داد؟ بله، فرمود که اولا سند روایت مشکل داره. سند روایت اینه: عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن حسان عن موسى بن بکر. یه بار دیگه سریع میگیم، سندی که روایت در کافی داره: عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن حسان عن موسى بن بکر عن ابی الحسن الکاظم علیه الصلاه و السلام، که امام فرمودن که آنی ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون. ایشون میگه این سند سند درستی نیست. خب به نظر شما چی مشکله آقای خوبی بوده نسبت به این سند؟ عدتون من اصحابنا مشکل نداره. خود کلینی عده رو معنا کرده، ضمن این که بعضی میگن این عدتون من اصحابنا صرف تشریفاته، وگرنه جناب کلینی به کتاب سهل ابن زیاد و به گفته او مستقیما دست داشت. مشکل آقایون یکی سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد آدمی قومی، یکی هم موسی ابن بکره که گفتن که توثیق وثیقی نداره که بشه اعتماد کنی. رضا آواستو میگه سند روایت مشکل داره. بعد فرمود دلالت روایتم بگید آقا مشکل داره. آنی ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون. خب حالا این چه ربطی به حرمت داره؟ این یه نکته اخلاقی که انسانها رو دعوت میکنه به زهد، دعوت میکنه به پرهیز از اطراف و تنعم و این حرف، اما ازش در نمیاد که حرامه. عبارت آقای خویی بود که این نکته اخلاقی میگه نه حکم شرعی. ببینید از نظر سند به نظر ما میرسه نمیشه به راحتی از سند روایت گذشت. روایت دوستان کلینی داره، برقی هم در محاسن داره. جناب برقی وقتی نقل میکند خبری از سهل ابن زیاد نیست. مشکل یکی سهل بود دیگه. سهل ابن زیاد در روایتی که برقی نقل میکنه همین روایت رو، اینو دوستان بلد باشید، اگر یه روایتی دیدید مشکل سند داره تو وسائل ادامه وسائل رو بخونید. دیدید که گاهی وسائل یه روایت نقل میکنه بعد میگه و رواه و صدوق مثلا این روایت رو، و رواه و شیخ طوسی این روایت رو، و رواه البرقی این روایت رو. بعضی وقتا اون سندی که در وسائل مشکل داره، ولی مثلا کلینی مشکل داره سندش، ولی شیخ طوسی یا برقی سندشون مشکل نداره. یعنی نگاه نکنیم وسائل رو ببینیم روایت مشکل داره دیگه، ذیلش رو نگاه نکنیم. اگر خواستید ببینید روایت مشکل داره یا نه، باید تمام این رواهاهای بعدی رو هم ببینید. الان همین روایتی که شیخ خور نقل میکنه پشت سرش میگه رواه البرقی. جناب برقی، حالا روایت رو بیاریم، بله صفحه 500 هست. ببینید سند کلینی اینه، عن سهل، عن علی ابن حسان، عن موسی ابن بکر. بنا شد سهل مشکل باشه با کی؟ با موسی ابن بکر. بعد میگه و رواه البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، رواه البرقی، عن ابی محمد ابن خالد، عن عبدالله ابن مغیره، عن موسی ابن بکر. ببینید سهل از صحنه رفت بیرون، از یه عده دیگه اومدن تو کار. برقی، خب احمد ابن محمد ابن خالد برقی شبهی در وثاقتش نیست. پدرش محمد ابن خالد برقی شبهی نیست. عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع، موثق، امامی، آقا، عبدالله ابن مغیره هیچ بحثی نداره. خب اینا که مشکل ندارن. موسی ابن بکر، ما دوستان به حسب حالا موازینی که رجال داره گذشتن از روایات موسی بن بکر رو مشکل میدونیم. اولا بعضی معتقدن موسی بن بکر درست بعدن واقفی شده لیس خورده، ولی در روایاتش قبل از وقفش قرینش هم میتونید عبدالله ابن مغیره قرار بدید. عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع، اینا کسانی بودن که از هر کسی نقل روایت نمی کردن. یک کسی که واقفی باشه با اون برخورد شدید امام رضا بعدن نمیاد مثل عبدالله ابن مغیره ازش نقل بکنه، نمیگیم محاله ها، ولی به هر حال اون استبعاد خودش رو داره. لذا نمیشه از روایت گذشت. یادمون نره دوستان قبلا میگفتیم که برخی اصلا روایات کافی رو غیر محتاج به سند میدونن، حتی برخی از اصولیی. من یه عبارتی از مرحوم نائینی دیدم، گاهی هم گفتم، ایشون میگه مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است. اونایی که عاجز میشن آخر کار ممکنه انکار ضروری هم بکنه. حالا این تعبیر البته تعبیر به نظر نمیاد بشه باش موافقت کرد، ولی میخوام عرض کنم تا این حد برخی رو اسناد رو کتاب کافی حساسیت دارن، روایت مشکلی از نظر سند به سند برقی نداره. فقط یه چیز میمونه، ببینم متوجه دوستان منتقل میشین یا نه، ارتباط ما با برقی، با محاسن برقی. و چون محاسن برقی از کتب شناخته شده مطرح و معروفه، مطمئنیم همین محاسنی که دست شیخ خور و دیگران بوده همون محاسن برقی. یعنی این طور نبوده که یک کتابی رو یه نفر جعل کند بنویسد به نام محاسن برقی بریزه تو بازار. البته قدیم که صنعت چاپ نبوده نسبت به کتاب های غیر معروف این احتمال هست، اما دیدید بارها از که نسبت به کتاب های معروف مثل کافی و تهذیب و استفسار و محاسن و احتجاج طبرسی و مجمع البیان و تحف العقول و اینها، این احتمالات منتفیه، این احتمالات منتفیه. آقا سند مشکلی نداره، البته حق با آقای خویی است که این روایت از نظر دلالت بفرمایید دال بر حرمت نیست. پس ببینید ما یک اشکال ایشونو قبول نکردیم، مناقشه سندی، اما اشکال دوم ایشون که مناقشه دلالی باشد میپذیریم. آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون، ظرف طلا و نقره کالای کسانی است که قیامت رو فراموش کردن، قیامت رو باور ندارن. خب بسیار خب، حالا آخرش چی؟ پس حرام است. دیروزم بهتون عرضم اصلا این بحث مفصلی میطلبد ها، که ما از روایات اخلاقی بفرمایید از روایات دعوت به زهد، دعوت به اعراض از دنیا چقدر میتونیم استفاده کنیم، استفاده فقهی. من نمیخوام بگم این روایت اخلاقی ربطی به فقه نداره، ولی ببینید روایات اخلاقی بیانش فرق میکنه. یه بیانی مثل این متاع الذین لا یوقنون، این چیزی ازش نمیشه در آورد حکم فقهی. من یه مقاله‌ای دارم، یه وقت دوستان آدرسم دادم در فرسنامه فقه اهل بیت، اونجا ما یه بحثی رو آوردیم که ادله‌ای که میخواد حکم شرعی بیان کند باید این ادله شفاف و روشن باشه. گوش میکنید، اصلا نشانه ادله مبین شریعت با ادله مبین اخلاق با ادله مبین مقاصد ما همین میدونیم. اگر یه دلیلی دوستان یه دستور روشنی بده، بگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم چی؟ الى المرافق. این مبین چیه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم. ببینید این مبین شریعت، گوش میکنید، این مبین شریعته. اما اگر فرمود که وقتی میخواد نماز بخونید مثلا دنیا رو از ذهنتون بیرون کنید، یه چیزای کلی، اینا رو نمیشه مثلا شما ببینید نماز خداوند وقتی میخواد عبادت جعل کنه میگه با صبح پاشو دو رکعت با تکبیر با نیت شروع کن، یه الله اکبر بگو، سوره حمد رو بخون، بعدم یکی از سوره های قرآن رو بخون، بعدم برو رکوع، سه تا ذکر بگو، برو سجده، دو تا سجده. ببینید این میشه شریعت. ولی اگر آمده بود فرموده بود وقتی صبح شد من در شما واجب کردم ناهی از فحشا و منکر، همین، وقتی ظهر شد من واجب کردم بر شما قربان و کل تقیی، این نمیشد شریعت. شریعت باید دستورش معلوم باشه. یه دفعه میگه استعمال ذهب و فضه حرام است، این اما متاع الذین لا، این بیان بیان تشریعی نیست، بیان تشریعی نهی لا هست، امر یستحب و یجب یحرم، اینا نه متاع الذین لا یوقنون، اینا روایاتی نیست که بشه ازش فقه استفاده کرد. ببینید این سوال، این مطلب به این خاطر گفتم که یک کسی دیگه خب ما از روایات اخلاقی استفاده حکم نمی کنیم، اما کدام روایت اخلاقیه، کدام روایت فقهیه؟ المؤمنون عند شروطهم فضلای معاصر، اخلاقی یا فقهیه؟ المؤمنون عند شروطهم، آخه اینو چقدر خوندی در مکاسب این بر اون بر آچار فرانسه مباحث مکاسب، المؤمنون عند شروطهم، خب این چیه؟ بله اخلاقی. و اذا قلتم فعدلو ولو کان زاغر، با اخلاقی یا فقهیه؟ اعدلوه و اقرب للتقوا، اخلاقی یا فقهیه؟ اعدلوه و اقرب للتقوا. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فقهی یا اخلاقی؟ مبین حکم یا مبین مقاصد؟ مرحوم آقای مطهری یه جمله ای داره، حتما قاعدتا دیدید، حالا حتما چرت کنم، ایشون خیلی گلایه میکنه در یکی از نوشته‌هاش که چرا علمای ما به مثل لاتنقض اینقدر لاتنقض الیقین به شک رو بحث کردن، اوفو بالعقود رو بحث کردن، ولی اعدلوا هو اقرب للتقوا رو بحث نکردن. بعدم میفرماید اگر همون بحثی که در اوفو صورت گرفته بود در اعدلوا صورت گرفته بود، فقه ما فقه دیگری بود، اجتهاد ما اجتهاد دیگری بود. خب حالا فرمایش ایشون و دلایل ایشون، نکات ایشون در جای خودش محفوظ، اما ببینید آیا فقهای ما باید ببینیم چرا خود همین سوال، اونا نه عهد اخوت با اوفو داشتن نه عداوت با اعدلوا، قاعدتا هم هر که سوره مائده رو میخونده اوفو رو میخونده اعدلوا رو هم میخونده، سوره آل عمران هم چه فرق میکنه، اونم قرآن دیگه، بعیده مثلا اونا اوفو رو 60 مرتبه خونده باشن ولی اعدلوا یک بار هم نخونده باشن، بعیده دیگه قاعدتا. چرا ببینید این نکته است. ما چراش رو پیدا کنیم، بعد البته رو چراش اشکال بگیریم، این وقت میشه فنی. اینا معتقد بودن که آیاتی مثل اعدلو مبین مقاصده، لذا چیز روشنی به انسان نمیده. اوفو بلوغو چرا مردم پیمان میبندی وفا کن. به این نفر بگیم آقا هر وقت قول دادی به قولت عمل کن، میگه من که نفهمیدم تو چی میگی. همین دیگه، چی باید بگیم؟ اگر پیمان بستید به پیمانت عمل کن، اگه معامله کردی وفادار بمون، اگه اجاره بستی وفادار بمون. ولی بهش بگیم عدالت ببر، منتظر میماند که ما عدالت رو هم بیان. البته چرا برخی مصادیق عدالت نیاز به بیان نداره، اما خب خیلی از مصادیقش این که دوستان امروزه مد شده، یک هنجار شده، یه عرف شده که به این آیات، آیات فطرت، آیات عدالت، آیات تقوا، آیات اینا رو باید حساب و کتاب کرد، یه ضوابطی براش گذاشت. ما معتقدیم آیات عدالت بعضیش مبین شریعته، بعضیش مبین مقاصده. اگر گفت آقای قاضی در هنگام داوری عدالت رعایت کن، مبین چیه؟ شریعت. چون قاضی تا بهش بگه عدالت رعایت کن میفهمه یعنی چه. یعنی اولا نگاهتو تقسیم کن، سلامتو تقسیم کن و حکم به حق بده. اما بگیم مثلا حکومت باید عدالت اجتماعی را، باید نشست عدالت اجتماعی رو با توجه به ضوابط شرعی معنا کرد، محدود کرد، خب وقتی شد همونها میشه دستور، همونها میشه دستور. ببینید مطلب، مطلب عمیقی که ایشون هم اشاره کرده، ولی ریزکاری های بحث باید دقیق تر صورت بگیره. خب حالا ما چی میخواستیم بگیم که به اینجا رسیدیم؟ عرض ما دوستان نسبت به آقای خویی اینه که جناب آقای خویی، اینطور که ظاهر عبارت شما نشون میده، ادله که دلالت در مطلق حرمت مطلق استعمال میکنه منحصر به روایت موسی بن بشر نیست. ایشون یه جور الغا کرده عبارت رو، ببینید نمیگم صریح کلامش ها، ولی انسان یه جور برداشت میکنه که گویا تنها دلیل حرمت مطلق استفاده از آنیه روایت موسی بن بشر، اینم هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی، در حالی که الان وارد میشیم روایات منحصر به روایت موسی بن بشر نیست. خب چه کار کردیم دوستان تا اینجا؟ ببینید ما تا اینجا دو کار کردیم. یک، مسئله رو مطرح کردیم که بحثمون در مورد استعمال ذهب و فضه، آنی ذهب و فضه. یه سوال هم مطرح کردیم، آیا فقط نوشیدن حرامه؟ که اون بنده خدا میگفت کی بود؟ داوود. یا خوردن و نوشیدن که اکثر میگن، اکثر شیعه و اهل سنت، یا خوردن و آشامیدن و مطلق استعمال، مطلق استعمال، یا خوردن و آشامیدن و استعمال و نگهداری، حتی چون نگهداری برخی از مصادیق نگهداری استعمال نیست. البته اگر تو ویترین نگهداری کنه هی نشون مهمونا بده این استعماله، اما اگر نگهداری کنه تو صندوقش یه جایی گاهی وقتا نصفش هم میره یه نگاهش هم میکنه بازم قایمش میکنه، خب این مسلم استعمال نیست. آقا بین این چهار گزینه کدام رو انتخاب کنیم؟ راهش چیه؟ با نظراتم فی الجمله آشنا شدیم. راهش اینه که بریم خدمت روایات. حالا دوستان روایات زیاده، بنا شده ببینید احیانا مسائلم بیارید. من به همون روایات عمدتا در عمدتاً در باب 65. باب 65. حالا به قدری که وقت داریم دوستان میخونیم، اگرم کتابو ندارید خود نوشته رو نگاه کنید، به همون ترتیب نوشته من میام جلو که احیاناً کتاب ندارید مشکل پیدا نشه. یکی صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، روایتتون نوشته دارید آخر صفحه 200 دیگه. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن آنیت الذهب والفضه فکرههما. اولا ببینید سند روایت من ننوشتم، سند روایت بسیار محکم، چند تا سند داره همه محکم. محمد ابن یعقوب، کیه محمد ابن یعقوب؟ کلینی دیگه. ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار امامی ثقه عالی. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی قمی اشعری قمی موثق کامل. ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی صحیح عالی. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، همین متنی که پیشتون هست. حالا یه لحظه دوستان وایستید همینجا، شما این حدیث چجور معنا میکنید؟ میگه سوال کردم از آقا در مورد آنیه ذهب و فضه، دیدم حضرت کراهت دارن، فکرههما، کراهت داشت نسبت به این دو ذهب. آقایون این روایت سوال از چی میکنه؟ از نوشیدن، خوردن و نوشیدن، استعمال یا مطلق تصریف و تقلیب، دگرگونی، نگهداری؟ بله هیچی نداره دیگه. میگه سوال کردم از این ظرف، ظرف طلا، ظرف نقره. مگر یه کسی بگه ظاهر این که سوال کردم از ظرف طلا و نقره ظاهرش اکل و شربه؟ بله وقتی راجع به ظرف سوال میکنن استعمال رایج ظرف چیه؟ اولا آنیه میدونید با ظرف هم فرق میکنه. این کیسه برنج هم میگن ظرف، ولی بهش آنیه نمیگن. نسبت بین ظرف و آنیه عام و خاص مطلقه. آنیه همون ظرف خوردن و آشامیدن و اینا رو میگن آنیه. اینا اون گسترشی که ظرف داره آنیه نداره. چی؟ حالا اونو فردا میرسیم ببینیم چیه. میدونم ادامه که خوندم مطمئن باشید دیدم. اونو الان بخونیم دوستان نوشته رو ندارن، خیلی هم کتاب نیاوردن. اون بحثه حالا یا فردا یا پس فردا داریم بحثش. دوستمون میگن که حالا اینکه آماده بشید برای فردا یا پس فردا، ادامه روایت شاهد اینه که سوال منحصر در اکل و شرب نیست، چون ادامهش حالا مضمونش میگم. این است که محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه وقتی دیدم آقا خوششون نیومد، اظهار ناراحتی کردن از ظرف طلا و نقره، گفتم که ما شنیدیم پدر شما یک آینه داشتن که ملبس به نقره بود. حالا ملبس به نقره مثلا اطرافش نقره بوده، حالا دوستان عرب بیشتر باید کمک ما بکنن اینجا. ملبس به نقره یعنی اطرافش مثلا نقره بوده، یا فرض کنید یک جلدی داشته که جلدی داشته که آینه رو میگذاشتن تو اون ملبس دیگه، ملبس از لباس، ملبسه یعنی این لباس رو داشته. حالا ممکنه همون بوده که مثلا اطرافش بازم دوستان عرب حالا حدس خودتون رو نگید. امام فرمودن که اینجور نبوده، لا والحمدلله، الحمدلله اینجوری نبوده. بعد فرمودن امام یه حلقه ای داشتن از اون نقره و اون حلقه الان پیش من موجوده. بعدم ادامه دادن فرمودن که عباس، میدونید امام رضا یه برادران به نام عباس داشتن، برادر که زیاد داشتن، چند تا پسر؟ 19 تا پسر و 18 تا دختر دیگه. یکی از اون بچه ها عباس بوده. امام رضا فرمودن برادرم عباس، اصلا کلمه برادرم من اضافه میکنم که معنی حدیث متوجه بشیم، فرمودن عباس وقتی ختنه کردن براش یک شمشیر ملبس به نقره، این دیگه خیلی معناش روشنه، جلدی میساختن از نقره که شمشیر رو میکردن داخل این غلاف شمشیر. معمولا هم شمشیرهای زینتی یا شمشیر بچه های عرب که این شمشیر رو داشتن، فهمودن که وقتی براش ختمه کردن یه همچین چیزی براش آوردن، در حدود 10 درهم نقره داشت و پدرم خوردش کردن و از هیئت غلاف شمشیر او رو بیرون بردن. اینم ادامهش. حالا مثلا میگیم این ادامه صحبت از اکل و شرب نیست، اعمه. این بحثشو داشته باشید، ما ناچار این حدیث رو بیشتر دوستان کار بکنیم و بررسی کنیم. بازم من تاکید میکنم دوستان وسایل رو با خودتون برای فردا بیارید، اگرم ندارید احیانا این دو صفحه رو یه جور یادداشت کنید که ما مشکل در تصدیق نداشته.